أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با چهاردهمین دلیلی که بر مفهوم شرط اقامه شده سخن میگفتیم و اون عبارت بود از دلیلی که صاحب حدائق رحمت الله علیه مرحوم شیخ یوسف بحرانی ارائه کرده بود و در این دلیل به فهم ائمه اطهار از مفهوم شرط استناد شده. یعنی تمام قوام این دلیل به اینه که ائمه از جملات شرطیه مفهوم میفهمند و مفهوم میگیرند، و چون ائمه چنین فهمیدند و چنین مفهوم گیری کردند، پس حتما جملات شرطیه مفهوم دارند، و الا اگر چنین نبود که مفهوم داشته باشند، ائمه از اونها مفهوم گیری نمی کردند. اولین روایتش رو خوندیم. در اون روایت از امام سوال کرده بودند که چطور حضرت ابراهیم العیاذ بالله دروغ گفته. ایشون گفته بعد از اینکه بت‌ها رو شکوند ازش پرسیدند که این چی بود، ایشون گفته بل فعله کبیره، من نشکوندم، بت گنده شکوند. خب این که نشکنده بود، این جمله دروغ بود. چرا حضرت العیاذ بالله مرتکب کذب شد؟ امام صادق گفته بودن نه، این جمله حضرت ابراهیم مرتکب کذب نشد، برای اینکه جمله‌ای که بیان فرمود جمله شرطیه بود. ایشون گفته بود که ان کانوا ینطقون فعله کبیرهم، اگر نطق میکنن فعله کبیرهم، خب نطق که نمیکنن پس لم یفعله، انجام ندادند. ما گفتیم که این مطلب توجه بشه که این اصلا صدق و کذبه. این مطلب که امام صادق گفتن مبتنی بر وجود مفهوم در جمله شرطیه نیست، بلکه متوقف بر اینه که حضرت گفتن آقا فعل کبیر معلق و مشروط بیان شده، یعنی نفس شرطیت باعث شد که کذب از ساحت حضرت ابراهیم دور بشه. برای اینکه ابراهیم علیه السلام کذب نگفته باشه لازم نیست شما از جمله مفهوم بگیرید، همانقدر که تعلیق کردید مفهوم رو، همانقدر که جمله رو از جمله حملیه تبدیل کردید به جمله شرطیه کافیه. بعد یه اشکالی مطرح شد که خیلی خوب این درست، اما برای ما میبینیم حضرت صادق جوری بیان میکنند که از این جمله، از این آیه شریفه مفهوم فهمیدند. میگن ان کانوا ینطقون فعله کبیرهم و ان لم ینطقوا فلم یفعله، یعنی دقیقا مفهوم رو امام صادق فهمیدند. ما در این باره پاسخ دادیم، گفتیم که نه، این معلوم نیست، شاید در مقام تفسیر باشه نه در مقام مفهوم گیری. و خب بیان حضرت دارن میگن که یه همچین مطلبی هم هست با قرینه خاصه. ما که نمیگیم اگر جایی جمله شرطی آمد حتما یدل بر این که نخر ابدا و اصلا مفهوم نیست. خب حضرت گفتن تو اینجا مفهوم هست، درست، ولی یمکن ان یقال به این که یه مطلب دیگری هم اینجا پاسخ بدیم. این مطلبش نه عیناً ولی مستفاد از فرمایشی است که مرحوم استبد صاحب حکیم در کتاب خودش داره در مباحث الاصول. ایشون در اونجا یک مطلبی رو داره که میگه این ما نحن فی اتفاقا دارای قرینه خاص است. اگه در ما نحن فی ما اخذ مفهوم میکنیم، این یک قرینه خاصه داره. توجه بکنید، میخوام این نکته ای رو یاداوری هم بکنم، نکته خوبی است. ما قبلا گفته بودیم، این مقدمه بحثه، قبلا گفته بودیم مفهوم بود و نبودش جای مطرحه که امکان بود و نبودش باشه، ولی اگر جمله به گونه ایست که اصلا شرط موضوع برای جزا درست میکنه و اگه شرط نباشه اصلا جزا سالبه به انتفاع موضوع، اینجاها صحبت در رابطه با بود و نبود مفهوم نمی کنن. اینجا اصلا قطعیه که این هست. مثلا من بهتون میگم که ان رزقت ولدن فختنه، اگه پسر دار شد، اگر پسر خدا بهت داد پسر دار شدی ختان کن. خب اگه پسر دار نشدی اصلا موضوع نداره. یا بهت میگم که اگه پول داری صدقه بده. خب اگه پول نداری که نداری که صدقه بدی، خودت باید سائل به کف بیه که بهت صدقه بده. اینجور امور میگن جملات شرطیه موضوع میسازه برای جزا. اصلا اگه نباشه امکان این که بگیم جزا هست یا نیست نیست، چون جزا فرضی نداره، به تعبیری سالبه به انتفاع موضوعه. اینجاها صحبت مفهوم نمیشه. مفهوم اونجایی میشه که یمکن حالا هست یا نیست. مثل اینکه به تو میگم اگه زید آمد اکرامش بکن، حالا اگه نیامدم باز ممکنه اکرامش بکنی ممکنه نکنی. میگم اگه زید آمد خونه تو بفروش، اگه نیامدم میتونی باز بفروشی میتونی نفروشی. اما اینجوریست که بگم اگر زید رو دیدی سلام کن، خب اگه ندیدی سلام نمیتونی بهش بکنی، نیست که بهش سلام بکنی، به کی سلام بکنی؟ میشی مثل رئیس جمهور آمریکا برمیگردی بر اونور با اجنه دست میدی، کسی نیست که باش حال احوال بکنی. که پس این داستانی که در ما نحن فی وجود داره از اون بابه. این مقدمه رو داشته باشید. حالا در بحث ما اگر کسی آمد گفت آقا اینی که شما میگید این کانو ینتقون، این کنایه است، کنایه از حیاته، یعنی اگه زندن ازشون سوال بکنید، اگه مرده باشن که سوال نداره، چون حرف اصلا آدم مرده رو که نمیشه باش صحبت کرد. نطق و عدم نطق این کنایه از چیه؟ از حیاته. اگر یک موجودی حیات داره امکان فعل داره، فعلهو در بارش هست، فعلهو داره، میگه اگه میتونن صحبت کنن، نه اینجوری معنا کن، اگه حیات دارند اگر حیات دارن فعله کبیره، اگر حیات ندارن لم یفعله کبیره. این مفهوم نیست. اگه حیات نداره که نمیتونه کاری کرده باشه. پس اگه شما نطق رو به معنای نطق بگیرید، بله اون ممکنه که لال باشه ولی بتونه کاری انجام بده. اما اگه نطق و کنایه از حیات بگیرید، دیگه در این صورت کسی که حیات نداره، هیچ نحوه ارادهی درش نیست، فعلی درش نیست، توانایی درش نیست، قدرتی درش نیست، هیچی، اون طبیعتا هم نمیتونه انجام داده باشه. پس آیه شریفه اگر ما در این باره بیان میکنیم، نباید بگید امام صادق ازش مفهوم گرفته. امام صادق اصلا در رابطه با این آیه حرف میزنه که موضوعش مفهوم و عدم مفهوم نمیتونه باشه. این آیه شریفه در مقام بیان جمله ای نیست که بشه ازش مفهوم گیری کرد، چون مفهوم گیری در رابطه با جملاتی است که امکان تحقق جزا بدون شرط درش باشه، در مانع و فی نیست. لذا آیه و روایت اول از استدلال ساقط میشه. نکته دیگه هم هست که کسی ممکنه بگه آقا اصلا امام صادق در اینجا در مقام بیان یک باطنی بوده، تفسیر باطنی کرده، نه اینکه حالا بخواد مثلا فرض بفرمایید اصلا ظاهر آیه رو بگه. مفهوم ظاهره، ولی ائمه ملزم نبودن که فقط ظاهر رو بگن، شاید داشتن باطن رو میگفت. یعنی مثلا اگر از امام پرسیدن مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، گفت مراد صدیقه طاهره و امیر المؤمنین و حسن حسینن، این معنای جمله است؟ نه، این داره در حقیقت پشت پرده آیه رو میگه، باطن آیه رو میگه. شاید حضرت هم اینجا که میگن ان فعله ان ینتقون ففعله ان لم ینتقون فلم یفعله، نمیخواد بیاد ظاهر آیه رو بگه که ما اون وقت بعد بگیم پس ظاهر رو گفته و در ظاهر حتماً وجود مفهوم هست. دومی روایت سخت‌تره و واقعاً هم روایت دقیقی است. یه بحثی وجود داره در باب نفر من المنا. آیه شریفه میگه که خب شما رفتید و فإن عفستم من عرفات، روز هشتم میرن یوم الترویه است، میرن عرفات، از ظهر نهم تا غروب نهم باید تو عرفات باشه. غروب نهم را میافتن میرن کجا؟ مشعر. بین الطلوعین باید مشعر باشن. اذان صبح عید قربان که گفته شد، طلوع آفتاب، را میافتن به سمت کجا؟ منا. میان در منا و اونجا روز دهم یه اعمالی داره، قربانی داره، رمی جمره عقبه داره، روز یازدهم هم هستند، روز دوازدهم هم هستند، سه روز اونجا. دوازدهم رمی جمرات سلاس رو که کردند، خدا حافظ، را میافتن میرن. البته میتوننم یه گروه اگه دلشون خواست بمونن سیزدهم هم باشن، روز سیزدهم هم دوباره یه رمی بکنن و چه کار کنن؟ تشریفشون ببرن به مکه. برای چی؟ برای اینکه اعمال حج انجام بدن، بعدش باید برن یه اعمالی داره که انجام بدن، طواف کنن، بعد طواف نسا ما میگیم، سنی‌ها بهش میگن وداع، که حالا بحثای خود شده. سخن در اینه که روز دهمو که باید باشن تردید نیست، اون که هیچ، 11 و 12 هم که بودن، بعد از 11 و 12 میتونن برن، اما اگه نرفتن هم اشکال نداره. آیه اینه، ببینید، فمن تعجل فی یومین فلا اسم علی، کسی که بعد روز 12، یومین یعنی 11 و 12، بعد 11 و 12 تعجیل کرد، گفت آقا من کار دارم، مرحمت عالی زیاد، سری را افتاد رفت. کسی که بعد از روز 11 و 12 رفت فلا اسم علی، اشکال نداره. بعد دوباره گفته و من تأخره، اما نه، واساد روز 13 هم واساد، فلا اسم علی. راوی از حضرت سوال کرده دیگه، حالا این دوباره گفتنش چی بود؟ فمن تعجل فلا اسم علی، فمن تأخر فلا اسم علی. حضرت میگن خب میدونی اگه این من تأخر رو نمیگفت، همه از آیه مفهوم میگرفتن، هیچکی روز 13 نمیموند. من تعجل فلا اسم علی، من تعجل فلا اسم علی، مفهومش چیه؟ من لم یتعجل اسم علی، پس کسی که تعجیل نکنه گناهکاره، یعنی باید سری واروانه رو ببندید، 12 که شد برید. حضرت میفرمایند فلو سکتا، اگه نمیگفت و من تأخره، لم یبقى احدون، هیچکی نمیموند الا تعجل، هیچکی نمیموند مگه اینکه سری میرفتن. لکنه قال و من تأخره فلا اسم علی، پس حضرت میگن همه میموندن، گفت خدای سبحان که اگه بمونیدم اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه اگر نمیگفت همه مفهوم میگرفتن، پس معلوم میشه جمله شرطیه مفهوم داره. بسیار استدلال قشنگیه، یعنی استدلال هم آیه است هم فرمایش امام صادقه، دلیل آورده، دقیقا استدلال به مفهومه، بعدم استدلال به مفهوم خود امام نکرده که بگیم فهم باطنیه، اتفاقا داره استدلال میکنه به فهم مردم، میگه همه مردم از و من تعجل فلا اسم علی مفهوم میفهمن، یعنی اگه تعجیل نکنن گناه دارن. پس ببینید هم آیه است هم حضرت داره میگه خدا چون میدونسته مردم اینگونه میفهمند، اصلا یه تیکه زائد تو قرآن آورده. پس استشهادم استشهاده به فهم امام صادق نیست که کسی بگه آشون شاید تفسیر باطنی کرده، یه مطلبی داره میگه، یه مطلب، نه، میگه مردم اینجوری میفهمیدن و فهم مردم مورد قبول خدا بوده، تخطئه نشده. چرا؟ چون خدا مطابق فهم اونا یه چیزی اضافه کرده بر مطلب، یه چیز زائدی آورده، یه بند اضافه تو قرآن آورده. خیلی استدلال خوبی است، استدلال قشنگی است، منتها یه ایراد داره، یعنی یه جور میشه جوابش داد. اول از قبل از اینکه جواب بدیم بگیم مرحوم صاحب فصول که گفتیم روایات رو آورده، ظاهرا به این روایت نتونسته جواب بده، چون اینو آورده ولی پاسخ نداد. من البته خودم فصول رو ندیدم، به نقل از مباحث اصول مرحوم آقای حکیم میگم، ایشون گفته صاحب فصول این روایت آورده ولی ظاهرا اینو قبول کرده چون راجع به هیچی نگفته. اما در رابطه با دلالت این روایت یه اشکال فقط وجود داره که اگه این نبود خیلی سخت بود ازش پاسخ گفتن. اشکالش اونه که قبلا هم گفتیم، ما گفتیم یه جاهایی مفهوم وجود داره. کجا؟ جایی که بتونیم احراز اطلاق مقامی کنیم. اطلاق مقامی یعنی چی؟ یعنی جایی که احراز کنیم گوینده در مقام بیان تمام بود و نبود هاست، همه آن چیزی که مطلوب شر رو میخواد بگه. دقت کنید، شما الان میاد اینجا، من میگم آقا ببین من میخوام کل کارهایی که شما امروز باید انجام بدی بهت بگم. ساعت 8 میری آشپزخونه، ساعت 9 میری بازار جنس میخری میاری، ساعت 10 میری کتابخونه رو ته میکشی، ساعت 11 میری غذا رو بار میذاری، ساعت 12 سفره رو میندازی، ساعت 1 چه کار میکنی؟ غذا رو جمع میکنی، ظرف رو میشوری، میری. تمام وظایف تو از لحظه اول الی لحظه آخر گفتم. آیا شما وظیفه داری لباس بشوری؟ آره یا نه؟ نه. چرا؟ نگفتم. از نگفتن من فهمیدی وظیفه نداری لباس شستنو. من کاراتو از 8 صبح تا 11 تا 1 بعد از ظهر همه رو گفتم. این از نگفتن من شما میفهمید وظیفه نداری. چرا؟ چون من در مقام بیان تمام مطالب بودم. اشاره کردم اون دفعه بهتون، گفتم کسی هم اینجوری نگفته یا ندیدم گفته باشه. اطلاق لفظی اخذ به گفته هاست، اطلاق مقامی اخذ به نگفته هاست. یه چیز دیگه هم اضافه کردم، اطلاق لفظی راحت در فقه و اصول، چون ما اصالت الاطلاق داریم. یعنی اگه شک داری مطلقه یا نه بگو مطلقه، در حالی که اطلاق مقامی اصالت الاطلاق نداره. یعنی شما اگه نمیدونی در این مقام یا نه، نمیتونی بگی در مقام اطلاق مقامی است، باید اطلاق مقامی رو احراز کن. اما اطلاق لفظی رو کأن نفس مقام تقنین یکفی، اصالت الاطلاق میاره. این دو نکترم بهتون گفتم، ولی یکون علا ذکر منکم، چون ندیدم جایی به این لسان گفته باشه. حالا این آیه شریفه اطلاق مقامی داره. چرا؟ برای این که داره وظیفه حاج رو بیان میکنه. از 4 تا آیه قبلش که شروع کنید به خوندن، دونه دونه رو میگه. میگه اینجا رفتید این کارو میکنید، اینجا رفتید اون کارو میکنید، اونجا رفتید اون کارو میکنید. یعنی کأن نداره، مثل من که براتون میگفتم از ساعت 8 تا 1 باید چه کار بکنی. اینم دقیقاً داره معلوم میکنه که باید چه کار کنیم. چون اینجوری است داره میگه و من تعجل فلا اسم علی. خب معلومه، چون در مقام اطلاق مقامیه مردم مفهوم گیری میکنه. اینی که مردم از این آیه مفهوم میفهمیدن به جهت اطلاق مقامیش بوده، نه به جهت نفس جمله شرطیه. این بیان بیانیست که ما میگیم یه چیزی شبیه این، نه با این لسان، مرحوم آقای حکیم داره، ولی بیان ما نیست. پس ببینیم، اگر ما بودیم و این آیه و این استدلال امام صادق و اطلاق مقامی رو نمیتونستیم احراز کنیم، خیلی سخت بود. دلالت میکرد بر اینکه عرف عرب از جمله شرطیه مفهوم میفهمه. ولی تنها چیزی که احتمالش بسیار قوی است، بلکه میشه گفت قابل اطمینانه، اینه کلن این داستان در مقام چیه؟ در مقام بیان تمام وظیفه یک حاجی بوده و به همین جهت اینجا این مانع میشه از این که ما بخوایم بگیم در همه صور در همه جا اطلاق مقامی وجود داره یا میتونیم مفهوم گیری کنیم.
مثلا اینجوری که میفهمم مفهومه یعنی میگه همه فهمیدن مفهومه بعد خدا میاد توضیح میده که
بله دیگه
مفهوم نگیم. ولی بس باید تفسیر به خدا بیان کرده همه چی بخاطر گروهتون ممکن بخاطر اجمال کنه اینو تیکه اول آیه یه اجمال تو ذهن مخاطب ایجاد میکرده خدا اونه توضیحش نه که مفهوم گرد
نه تعبیر امام صادق چی بود بعدش؟ میگو اگه نمیگفت هیچکی نمیموند یعنی مردم میفهمیدن اجماله نیست اگه فقط آیه بود میگفتیم بله خواسته این قسمت هم توضیح امام صادق باید زمینش کنی. امام صادق گفته بود اگرچی فلو سکته لم یبقى احدون الا الاج یعنی همه مردم مفهوم میگرفتن هیچ به اجمالش تن نمیداد این یعنی مردم اینو قبول داشت. بریم سراغ روایت سوم. روایت سوم اونم سخته. داستانش از این قراره که آیه شریفه است که دیگه انشاءالله همه حفظیم و اون این که و من شهد منکم و شهر فلیصم مربوط به ماه رمضونه. آیه بلندی هم هست که حفظم نیستیم همین تیکش رو فعلا بلد. من شهد منکم و شهر فلیصم یعنی هر کی از شماها حذره شهده یعنی حذره هر کی در موقع ماه رمضان حاضر بود روزه بگیره. خب این یعنی چی؟ یعنی اگر مسافر بود روزه نگیره. امام صادق از این سوال میکنن آقا از کجا شما گفتید که اگه مسافر بود روزه نگیره؟ میگن از آیه. بعد یه تعبیر لطیفی دارن ما عبینه ها. ببین چقدر خوب این آیه بیان کرده. یعنی حضرت داره میگه که آقا ببین این آیه گفته، آیه که به صراحت نگفته با مفهوم گفته، پس معلوم حضرت مفهوم گیری کرده. و بعدم دقت کنیم مفهوم گیری حضرت باز به علم غیب به علم امامت نیست، چون تعبیر ما عبینه ها داره. میگه آقا خود آیه چقدر قشنگ بیان کرده. یعنی چی؟ یعنی مردم همینه میفهمن. عبارت روایت رو ببینید صفحه 88 ما روا فلکافی والفقیان عبید بن زراره قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام قوله تعالی فمن شهد منکم الشهر فلیصمه قال حضرت فرمود ما عبینه ها. چقدر قشنگ این ببینید چقدر قشنگ یعنی دلالت آیه است. من نمیخوام علم لدنیمو بگم، من نمیخوام استشهاد به اون علم امامتم بکنم، نمیخوام یه چیز پنهانی رو به شما باز بکنم، همون ظاهر ما عبینه ها من شهد فلیصم ها منتو من سافر فلایصم ها مفهوم. هر دارم از دل آیه در آورده. خب اینم به نظر میرسه که یه کسی ممکنه اینجا اشکال بگیره. دقت کنید البته این اشکال اشکال وسیعی است که آیه نمیگه من شهد منکم فلیصم و من سفر فلی و من سافر فلایصم. مفهوم چیه؟ من لم یشهد. جوابش اینه که شهد اینجا معنی حاضر است، یعنی اگه حاضر بود روزه بگیره، اگه حاضر نبود روزه نگیره. حاضر نبود یعنی مسافر بود دیگه، این که اشکال نشد. اما نکته دومش بهش توجه کنیم. یه نکته رو میخوام بگم، این از اینجا شایدم جاش از اول باید میگفتیم ولی اینجا میگیم. مفهوم جمله انجا اکزیدون فاکرمه چیه؟ ان لم یجه ان لم یجه که زیدون فلا تکرمه، یعنی اگر آمد اکرامش واجب است، اگر نیامد اکرامش حرام است. پس لا تکرمه نهیه، نهی دلالت بر حرمت داره. این لم یجه که واجب نیست، نه اینکه حرام است. اونجا باید اینو تنبه میدادیم که اون نهی در مقام توهم امره، توهم وجوبه. چطور امر در مقام توهم حظر دلالت بر اباحه داشت؟ مثل اینکه به شما میگم آقا تا غروب آفتاب وقتی روزه‌ای لب به چیزی نمیزنی، غروب شد بخور. این بخور به معنی اینه که یجب علیک خوردن، یعنی دیگه از این به بعد نهی برداشته شد. این نهی در مقام توهم وجوب هم همینجوره، درست نهیه و این لم یجب که فلا تکرمه، اما به این معنی نیست که لا تکرمه یعنی یحرم علیک اکراما، یعنی لا یجب. به این جهت در آیه شریفم، آیه شریفه مفهومش اینه من شهد منکم الشهر فلیصمه و من سافر لا یجب. خب سوال، واقعا مسافر براش مباهه یا براش حرامه؟ حرامه. ولی دقت کنید، حرمت روزه بر مسافر نه از باب اینه که حکم اولیش حرام، از باب تشریعه. یعنی این که و الا به ما هو واجب نیست، اما چیزی که واجب نیست و شما میخوای گردن شاره بذاری بگی تو گفتی واجب نیست من میخوام بگیرم، این از باب تشریع حرامه. پس این عبارت حضرت که من سافر فلا یسمه، اگر نرفت روزه نگیره، این به معنای عدم وجوب ها. کسی که سفر میره وجوب براش نداره، ولی اگه تو میخوای لجبازی کنی از باب تشریع حرامه، نه از باب خودش به خودش. خب جوابمون چیه؟ جوابم که در آیه اولم گفتی، این آیه در مقام اطلاق مقامیه. واقعیت داستان اینه، چون آیه رو نگاه بکنید میفهمید آیه 100% اطلاق مقامیه، یعنی از ابتدا داره ریزترین مسائل رو میگه که اگر این کار رو کردید، این کار رو کردید، اون کار رو کردید، اون کار رو کردید. و یمکنن یقال اصلا ادامه آیه صریحه، چون در ادامه آیه به صراحت میفرماید که و من کانم مریمن کم مریزن او علا سفرن فعدتون من ایام اخر، یه وقتای دیگه. پس این آیه اصلا در مقام اطلاق مقامی است و علتش هم این که زیلش هم حتی اومده این مطلب رو توضیح داده که حتی الان که نیست بعدن، ولی باید بعدن بگیری، داره تمام مسئله رو میگه. ما منکره این نیستیم جایی که تونستی احراز اطلاق مقامی کنی مفهوم گیری کنی. پس امام اگر از این آیه مفهوم گیری کرده به خاطر اینکه اطلاق مقامی داشته و مردم هم اطلاق مقامی رو میفهمیدن، چون کل آیه داره تمام مسئولیت یک فرد رو در مقام یک روزدار ماه رمضان بیان میکنه. این روایم ظاهرن مورد پذیرش صافوصول بوده، منتها به نظر میرسه این جوابی که بهش دادیم جواب کاملیست تا روایت چهارم شنبه.